الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و بررسی در باره رأی و نظر محقق رأینی نسبت به وضع حروف و معنای حرفی. بعد از آن که رأی قدما و مشهور و رأی محقق خراسانی را قدس الله انفسه و ذاکیات را درباره وضع به دست آوردیم، رسیدیم به این مرحله که رأی و نظر محقق نائینی را شرح بدیم. درباره وضع حروف و معنای آن محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه مقدمه را بیان می فرمایند که خلاصه و آسانسازی آن مقدمه این است. می فرماید معانی الفاظ به طور کل یا اختاری هست و یا ایجادی. شما که مطالعه دارید، این اصطلاح برگرفته از بیان محقق اصولی شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین هست. این کتاب در صفحه 30 و صفحات بعد بحث رو ارائه میکنم. عنوان این شد که الفاظ در با توجه به معانی یا اختاری هست و یا ایجادی. منظور از اختاری که برگرفته از خطور هست، یعنی لفظ که بیان بشود، القا بشود، معنا به ذهن مخاطب خطور می کند. نتیجتاً لفظی که اختاری هست دارای معنای مستقل هست، مثل زید، مثل کلمه دار. تا تلفظ بشود مجردن یا در ضمن تراکیب، معنا در ذهن مخاطب خطور میکند، دلالت بر معنایی دارد که دارای استقلال هست. این معانی به طور کل معانی اسمیه است. و اما قسم دوم که عبارت است از الفاظ ایجادیه. منظور از ایجادیه این است که لفظ معنا ایجاد نمی کند، معنا برای خود ندارد، بلکه ایجاد معنا در کلام می کند. یعنی در یک کلام اگر این گونه لفظ قرار بگیرد، ایجاد معنا میکند. مثلا همان دعا دو کلمه رو که مثال زدیم، اگر یک کلمه فی وارد بشود، زیدون فی داره، در اینجا این لفظ ایجادی است، ایجاد میکند معنایی را در کلام که کلام دارای نسبت میشود. و اون روزم گفتم که اگر حرف رو از تراکیب بگیریم، کلام در جهت نسبت بی‌معنی میشود. نسبت از سوی حرف میاد. این قسم دوم که به شکل ایجادی هست، عبارت است از معانی حرفیه. پس از مقدمه به عنوان تلخیص می‌فرمایند حروف دارای چهار رکن هست. درباره وضع حروف چهار رکن وجود دارند. رکن اول عبارت از این است که باید درک شود که حروف کلها ایجادیه، تمامی حروف ایجادی است، یعنی ایجاد معنا میکنند. احسنتون، ایجاد ربط میکنند و غیر از ایجاد ربط چیزی دیگه در کار نیست. آقای عبادی گفتیم حروف دارای چهار، محقق ناهینی می‌فرماید حروف دارای چهار رکن هست، یعنی فهم معنای حروف این است که این چهار رکن را درک کنیم. یک، تمامی حروف ایجادیه هست، یعنی ایجاد معنا در غیر، مثل سرطومن و صورت علل کوفه، یا به اصطلاح خود ما سرطومن نجف علل کربلا. ما مثال نجف و کربلا میزنیم، در ادبیات بصره و کوفه بود. فقط ایجادی است. چرا؟ چون معانی استقلالی در کار نیست. حروف اینه، این رکن اول. رکن دوم این است که چنان که بعضی از عزیزان گفتن، حرف معنای واقعی ندارد. واقعش همان ربط بین کلمات است، دیگه مثل اسم دارای یک واقعیت نیست. تصریح میکند محقق نائمی که لا واقع له، که خوشحال بشید شما که دقتتان تا حالا جا افته، لا واقع له، هیچ واقعیتی ندارد. هر تعبیری که از معنای حروف میشود برای تقریب ذهن است. خود حرف غیر از ربط بین کلمات معنای دیگه ندارد. این رکن دوم. رکن سوم فرق است بین این ایجاد که در معنای حرفی است و ایجادی که در انشاء به کار می رود. انشاء چه بود؟ تعریف مشهور ایجاد ما لایوجد. ایجاد اون ایجاد که توسط اسم یا جمله فعلیه در مقام انشاء به وجود میاد، اون ایجاد یعنی انشاء، ایجادی که وسیله انشاء به وجود میاد معنای مستقل. اما متعلق ایجاد در حروف فقط یک خاصیتی است بین کلمات که در واقع همان نسبت هست. رکن چهارم، رکن چهارم این است که می‌فرماید حروف در استعمالات فانی در معناست، به خود حرف نظری جلب نمی شود. یعنی چه؟ یعنی قابلیت جلب نظر استقلالی ندارد، مثل اسم. مثلا آینه اسم میتوند نظر عالی باشد که صورتتون رو ببینید، به خود آینه اصلا توجه نمی کنید، فقط در آینه صورت رو میبینه، در واقع آینه را مورد توجه اصلا ندارد، انگار آینه را نمیبیند. این نظر چه نظریه؟ نظر عالی. و میتونه استقلالی باشه، آینه را میخرید آقای دکتر، آینه خوبی میخواید انتخاب کنید، آینه را شفافه، براق، خوب نشان میده، میشه چی؟ نظر استقلالی. اینه برای این شرح دادم که در حرف که لفظ فانی به معنا هست، یعنی نظر عالی هست، به این معنی که نظر استقلالی در باره حرف وجود ندارد. هرچه بگید من، همون من فارسیش از، همون از، کسی قبول نمی کن، معنا نیست که تا استقلال باشه. ولی به جمله که به کار رفت لفظ دیگه نیست، همون رابطه در نظر میان، ربط بین نجف و کربلا که بله، من زار قبر حسین ماشیا كتب الله له في كل خطوه الف حسنه ومحى عنه الف سيئه ورفع له الف درجه. روایت صحیح السند کامل زیاری ابن قولقی باب 49. به وقت میشنوید صحبت های خطابی خوب و خطبا خوب هم یه مطورن از سندش معتبره. خب چه شد؟ این مثال برای این شد که لفظ به عنوان یک حرف فانی در معناست، دیگه به خود لفظ کسی نگاه نمی کنه. این چهار تا مقدمه را که ایشان می فرماید، این مقدمه را که می فرماید و چهار تا رکن را برای حرف بیان می کند، جای آن می رسد که از وضع حروف صحبتی به میان آید. می فرماید در بار آن اعت کنید آراء درباره وضع الفاظ، درباره وضع حروف. می‌فرماید نسبت به وضع حروف سه رأی وجود دارد: یک رأی افراطی، دو رأی تفریطی، سه رأی متوسط و متعادل. اما رأی افراطی این است که گفته می شود حروف درست مانند اسماء هست، حرف با اسم فرق نمی کند، که شیخ الرازی فرمود و محقق خراسانی هم تأییدش کرد. می فرماید که این دیگه اصلا یک حقیق یک ادعاییست بر خلاف واقع، چون واقع امر اینه که اسما جواهر است و جواهر است حقیقتا، و حروف اعراض است ملاکن، عرض به معنای عرض منطقی و فلسفی هم نیست، عرض است ملاکن، برای اینکه جواهر معناش چه بود؟ جوهر در خارج وجودش قائمان قائمان لذاته هست، و اما عرض قائمان لغیره هست، که چهار قسم دارد که در بیان سید میرسیم شرح میدیم انشاءالله. و اما عرض که تعریفش این بود که در خارج تحققش قائم به غیر هست، این ملاک در حروفه، حروف هم همینطور در خارج وجودش یعنی معناش قائم به غیر است. تا نجف و کربلا نباشد سیر و من و الا معنی
مثلا شما فرمودی که از معلوم فلسفه و منطق نیست، اما در تعریفی که کردیم همون تعریف فلسفی و منطقی برای عرض جوهر کردیم،
عرض رو گفتم جوهر، بله اسما همان جوهریست که در فلسفه است. عرض گفتم گفته می شود که فرق اسما با حروف مثل جوهر و عرض، منتها یه توضیح دادم برای عزیزانی که خیلی خورد می شوند می تونستم ورد بشم، توضیح خیلی ریزی را ارائه کردم که شما میگید بابا حروف که عرض نیست، در حرف عرض نیست، عرض تعریف دیگه دارد، عرض از اوصاف بساطه و تحققش در خارج قائم به معروض، یعنی یک موضوع میخواد، حرف که اینجوری نیست، از اوصاف که نمیشه. اما اینو برای این گفتم که ذهن شما یک وقتی خیلی ریزنگری کند برد جلوشو بستم که دیگه اشکال نکنید. و حول خوی خدا چه گفتیم؟ گفتیم ملاکن عرض است. ملاک عرض چه بود؟ در خارج قائمه به غیر هست، حروف هم در خارج قائمه به غیر هست. اینو داشته باشید، تو اینا رو که داشته باشید اینا دیگه اینجا دیگه حرفی نداریم، کاملا روشنه. بعد از که گفتیم اسم با حرف فرقش اینجوریه، نمی شود که بگیم اسم عین حرف است، یه لازم دیگه هم داره. چیه لازمش؟ لازمش اینه که اسم و حرف رو بگید که تعبیر از یک دیگر هم دیگه یک چیزن. این اصلا خلاف بدیهیات بلاغت و ادب است، اسم و حرف یک حقیقتی باشه با دو تا تعبیر کسی قبول نمی کنه. پس از رأی اول که افراطی بود میفرماید این رأی درست نیست، رأی تفریطی این است که چه میگد؟ میفرماید حرف اصلا معنا ندارد، بی‌معنی است، مثل علامته. بعد اضافه میکنه مثل اعراب، علامت کلمات اعراب، اعراب معنا ندارد خودش، اون کلمه است که این خصوصیت رو به خودش میگیرد، میشود یه خصوصیت یه وصف برای کلمه، مرفوع اگر رفت بود کلمه میشد مرفوع، لفظ میشد مرفوع. بنابراین حرف هم همینطور خودش معنا ندارد، ولی وقتی که بین دو تا کلمه قرار گرفت یه ربط ایجاد میکنه، کلمات مفرده بود میشد کلمات مرکبه، ایجاد ترکیب. همینقدر مثل حرف افهم، مثل علامت، معنی دیگه نداره. این تفرید
از اونه بزرگواران که این محصول حرف رسمی یکی میدانن مصفرن محرم براسلین، آیا اینا هل کلمت منقسمتون به اقسام سلاسه الفعل و الحرف و الاسم اقسام بی قسمی یکی هم وقت دو قسم در یک حقیقت جمع میشه پیش هم زده ای. اینا این تقسیم رو قبول ندارن. پس پس میشه هل کلمتون منقسمتون به قسمه این چون حرف و اسم یکی میدونن. و الان این معروف دیگه، مشهور در ادبیات که کلمه سه قسمه. حالا یه وقتی معنای ربطی داره یا نه، معنای مستقل داره یا معنای مستقل علاوه بر اون زمان ما هم دلالت میکنه. از این بزرگوار بس بگم کلمه دو قسمه، ولی اگه بگم سه قسمه اما اون سه قسم ها قسیم هم این دو حقیقت در یک جا جمع میشه، جمع زده یا جمع زده رو محال.
جزاكم الله خير تخبرا.
جواب
شما کمک کردید به من، این رأی به تفرید را جواب دادید. رضا من گفتم تخبرا نادی، رأی به تفرید این شد. منتها جوابی که شما دادید که دادید تو ما چه گفتید؟ ما گفت تحقیق کردیم و تحقیقاً گفتیم که معنای حرف در حقیقت مثل اعراب در کلمه است، در اون حد، از اون بیشتر نیست.
روی هم چون این کلام که ایشون فرمده شما فرمایید جوابی، جواب نمیتونه باشه.
خب نداره چیز
خب تقسیم دلالت بر بعض نمی کنه، اجازه تقسیم دلالت بر استعمال هم باشه.
اجازه امهلمی ایشان می‌فرماید که این تقسیم یک تقسیم قطعی و مورد اتفاق از منظر اتفاق میاد. میگه شما این کار را که میکنید این بر یک اتفاق صاحب نظران پشت پا زده اید و در فقه میگید، در اصول فقه میگید خط اجماع، اینجا میگید کسر اتفاق. کسی نمیتونه یک اتفاق مستحکم ثبت شده مضبوط را به یک اظهار نظر کسر بکنن. ایشون نظرش اون باشد، البته من زبان حالشو میگم. اما اینکه شما میگید که تقسیم دلیل نمیشود بر خود تقسیم، به ما هو تقسیم دلیل نمیشود بر واقعیت، حرف درستیه. میشه تقسیم تصوری باشه، در مرحله تصدیق نرسد. حرف شما درسته، اون تو بین دو حرف شما ارتباط برقرار نیست. شما در یک وادی، از ایشان در یک وادی دیگر. اجازه بدید حالا به این حقیر اجازه بدید، حقیر در پیشگاه خدا اجازه بدید که ادامه بدم مطلبی که تا اینجا گفتیم. تا به اینجا رسیدیم که تفریط را هم معنا کردیم، یعنی ردش را هنوز نگفتیم. آنچه در ببینید، شما اعتراض نکنید که تا حال سیره این بنده حقیر خدا رد نبود. من کلام محقق نابینی را نقل میکنم، سیره من رد نیست. انشاءالله در آخر همه اینا رو جمع میکنیم برای شما یه دستبندی صحیح براتون تحلیل بدیم انشاءالله. اما پس از که گفتیم علی تحقیق مثل اعراب است، نفی معنا نمی کنیم، نفی معنای استقلالی میکنیم و شاکلش رو مثل شاکله اعراب در نظر میگیریم. عین اعراب نیست ولی نظیر اعراب است. پس در واقع هر قد شما دقت کنید غیر از این چیز دیگه پیدا نمی کنید. یک خصوصیتی برای کلمه میارد، این حرف خصوصیتی برای کلام میارد. همین دیگه، متعلق کلام باشد یا متعلق کلمه باشد فرق نمی کنه. فقط معنای واقعش اینه. این رئیس دوم بود که محقق خراسانی فرمود که رأی تفریطی است. تفریطی محقق ما این سه تا رأی را عنوان کرد. افراد که گفتیم که اسم مثل حرف، تفریط که حرف معنی ندارد مثل علامت. این تفریط رو تا حالا شرط داد. تفریط که شرط داده شد الان جواب محقق بله قائلش به ثبت نرسیده، هرچند از زیر زبان بعضی از محققین اصولی یک استفاده های می شود که این معنا باشه. ممکنه به اصطلاح از زیر زبان محقق اصفهانی همچی چیزی را استفاده بکنیم، ولی تصریح به این معنا نشده است. اجازه بدید، منتها قولیست که منتها رئیست که مطرح شده است به عنوان یک احتمال، یک پنجره هست. نافذتون، موجودتون، هناک، از این پنجره این آمد. اما این رأی تفریطی را که محقق خراسان محقق ناینی اسمش رو تفریط گذاشته است، تفریط یعنی خیلی دیگه کم گذاشت، خیلی بی‌توجهی به عمل آمد. ما در خارج می‌بینیم حرف در حقیقت جایگاهی دارد، همونطور که آقای محمدی ظاهرا مطالعه داشت، در کنار کلمات دیگر به عنوان یک کلمه است. ثبت کلمه بودنش قطعی است، اما اعراب کسی در ادبیات کلمه نمیگد. این خیلی تفریط است که از وجدانیات هم عقب نشینی کند. از حد اقل حرف یک کلمه است، منکری ندارد که کلمه است. کلمه که هست معناش چه باشه، واسطه به غیر باشه یا نباشه، مطلب جداست. یک کلمه داره معنا هم هست، معنا استقلالی یا عالی در حسب، ولی اعراب علامت که کلمه نیست، وصفیست عارض در اثر عمل عاملی. خودش هم من حیث ذات چیز ندارد، تأثیر گز مؤثریت ندارد، و اعراب آثار عوامل ادبیات هست. عامل نسبی نسب، عامل رفعی رفع، عامل جری جر ایجاد میکنند. بنابراین فرقش با مراجعه با وجدان روشن است، و کسی در تاریخ هم پیدا نشود که همچی ادعایی را به ثبت رسونده باشد، قابل قبول نیست. لذا می فرماید صحیح آن است که وضع از قبیل نحوه سوم باشد، رأی سوم. رأی سوم چه بود؟ متوسط بین افراط و تفرید که چه باشد؟ و آن این است که حرف وضع عام دارد، موضوع اللهش هم عام هست، ولی مستعمل فیش خاص هست. این حد متوسطیه که در عمق بلاغت محقق تختازانی هم این مطلب رو اعلام کرده است. بنابراین تا به اینجا به این نتیجه رسیدیم که معنای حرف عبارت است، که وضع حرف عبارت است از عامین، وضع آن موضوع الله خاص و وضع آن موضوع الله آن مستعمل و فی خاص. این ادعا که اینجا رسیدیم، این رأی که اینجا آمد، عنایت کنید، عنوان کنید شرح مطلب. درباره شرح این مدعا و مقصود محققنا اینی با استفاده از اون ارکان چهارگانه، با استفاده از مقدمات می‌فرماید در وضع حروف که ببینیم چیزی که تعریف درستی در اختیار ما ارائه می‌کند کلام مولا امیر المؤمنین است که می‌فرماید الحرف ما اوجد معنا فی غیره، الحرف ما اوجد معنا، ظاهرا معناش الف لام نداشت در روایت، ما اوجد معنا فی غیره، شما نگید که عربی بگید بدون الف و لام. در هر در متن روایت آنچه که در ذهنم هست الف لام نداشت. پس چه شد؟ نداشت. خوب خوب شما سند شما درست، سند شما برای ما معتبر. خب اون روز از روی مصدر خوندم دیگه، الحرف ما اوجد معنا فی غیره، حرف چیزی است که ایجاد میکند معنا در غیر خودش. این تعریف رو میفرمایید همین چهار تا رکن دارد، ایجادی است، واقعی مستقل خودش ندارد، با انشا فرق میکند و فانی در معناست، از همین کلام مولا استفاده میشد. دلیل اینجا اجازه بد میگم عیب ندارم اینجا یه نکته میخوام بگم یادتونه، تا اینجا هرچه گفتیم تحلیل بود، همین یک نکته دلیله، همین یک نکته استناد به کلام مولا دلیله، تا اینجا نکته ها بحثا همش تحلیل بود. اجازه بدید درباره تحلیل، اعتبار تحلیل، اعتبار تحلیل عقلی و عدم اعتبار، این نکته جدید، آیا تحلیل اصولی صاحب نظران اصول اعتبار دارد یا ندارد؟ ما میاییم اینجا گیر میکنیم. من دیدم یک کسی دانشگاه خونده بود، حوزه آمد، گفت من رسیدم تا کفایت خوب بود، رفتم درس خارج، دیدم تحلیل ها میریزد همینطوری. کدومشو بگیم؟ مستند ندارد. ایشان اشاره داشت شهر مال بنده حقیر خودست، هم کاملا مربوط به اون آقا نمیشد که شما بدانید گرد سفره امام صادق. همه حرفا که تحلیلی شد ما با یک دید کلی میگیم اعتبار اینها چیه؟ سه تا راه حل دارید. یک، میگید این تحلیل با واقعیت‌های عینی تطبیق بکنید، کشف واقعیت هاست، اگه این باشه درست. کشف واقعیت معناش چیه؟ که واقعیت کشف بشه دیگه، اختلاف درش وجود نداشته باشه. میبینیم که نظر مخالف وجود داره، پس کشف واقعیت نیست. راه دوم اینه که تحلیل برگردد به استقراء که شود برهانی استقرائیه. میگیم حرف مثل اسم استقراء کردی و طبیعتا اگر استقراء در حد کامل باشد یه دونه خصوصیت دارد. خصوصیتش چیه؟ استقراء درست مخالف ندارد، یک مخالف نظر قطعی ندارد. منتها یه حرفی بازم گفته بودیم که استقراء کامل و استقراء ناقص اشکالی بود، یادتونه دیگه، که استقراء کامل وجود ندارد و استقراء ناقص اعتبار ندارد. اما با استفاده، بله آقای محمدی، با استفاده از بیان سیدنا شهید صدر گفتی استقراء ناقص هم حجته، اما ناقص ما میگیم ناقص، در حقیقت استقراء در حدیست که در سرحد اطمینان برسد، ما بقی که استقراء نشده است بر اساس مبدع انسجام، جزاک الله خیر، به کمک مبدع انسجام میریم، اونایی رو که ندیدیم هم میگیم همین است. این رو ایشان در فلسفتونا مراجعه کنید دارد، نه در اصول. به حضور شما بنابراین فهمیدیم که این استقراء هایی که میشوند در حد وسیع و زیاد که از نظر علمی اعتبار دارد، از نظر اصول هم اعتبار دارد، با اون خصوصیتی که برای شما گفتم. اما این رأی و نظر اگر در حد استقراء باشد خوبه، ولی حد استقراء اینه که مخالفی ندارد، اینجا که مخالفه پس استقراء نیست. راه سوم هم بگم، این ستا رو همشون جدیده و تازه است. راه سومشم اینه که این آرا اعتبار داشته باشد از جهت اعتبار رأی اهل خبره، که صاحب نظر اصولی اهل خبره است، نظر اهل خبره اعتبار دارد. با چه شرط؟ چه بود شرایط اعتبار اهل نظر اهل خبره؟ چه بود شرایطش؟ یادتونه؟ یک
خبره دیگه
مخالفت نداشته، دو چیز بود. اون درباره رجال بود، اینجا دو چیز بود. یک، خبرویت ثابت باشد. دو، مخالفی در کار نباشد. بنابراین دو طبیب اگر دو نظر متقابل اعلام بکنند حجیت ندارد، متقابل. یک طبیب اهل خبره است، اعلام بکند معارضی نداشته باشه، اگه معارض داشت خبرویتش میفت، تعارض میکنه، این درسته یا اون درسته، طبیعی است دیگه، بلکه تعارض نمی کند. چیه؟ بلکه از اساس خبرویت محقق نمی شود. فرق است بین تعارض و عدم تحقق خبرویت از اساس. خبرویت از اساس با دو تا شرط، یک اهلیت، دو معارضی نداشته باش، پس از جهت خبرویت هم نیست. خب خبرویت که نشد، تحلیلی بود ذهنی ذوقی بر اساس فهم قوی خود فرد. اینجا دیگه چی میشه؟ اینجا باید هر فردی خودش اجتهادن همین نظر رو بفهمد، تحقیق کند، اگر برای فرد وثوق حاصل شد بر اساس اون وثوق اعتبار پیدا میشد، نه بر اساس اینکه قال فلانی، بر اساس اون وثوق. مثلا چی میگفتن در ماه رمضان؟ که هر کسی بگه دفتر مرجع ثبوت هلال رو اعلام کرد، هیچ اعتباری ندارد، مگر اینکه برای خود فرد وثوق حاصل بشود، نه حکم و نه فتواست، هیچی نیست. فقط اگه وثوق حاصل شد، بر اساس وثوق میتونه آدم روزش افطار کنه. اینجا هم اگر به محقق رائنی اون میزان اعتماد داشتید که فهمیدید وثوق حاصل شد، بر اساس وثوق اعتماد. نتیجتا تا الان هیچ برهانی در کار نبود. این بحثی که کردم در کل تحلیل های اصولی سراسریه، این بحثی که گفتم براتون. بنابراین در این مرحله از بحث یک نکته باقی میماند به عنوان دلیل. اون چیه؟ گفتیم دلیل فقط کلام مولا امیرالمؤمنین، استناد و دلیل در این رابطه منحصر است به کلام مولانا امیر المؤمنین که فرمود الحرف ما اوجد معنا فی غیره. حالا میرسیم به معنای حدیث. معنای حدیث رو که تحلیل بکنیم، یک کلمش که صریح در معنای حدیث فقط صریحش آدم به قاطعیت اعلام میکند و ظهوراتش هم شرط داشت دیگه. دیدیم ظهور چی بود؟ ظهور چند تا شاخصه داشت؟ خب فعلا پس شرایط حجیت ظهور که مکرر برای شما گفتم کی هست؟ اون همین دوتا خصوصیت داشت. چه بود؟ یک، ظهور برای اهل اون لغت یا برای اهل اون فن روشن باشه. دو، ادعای ظهور متقابل در کار نباشد. بنابراین درباره اصل ایجاد که محقق نائینی می فرماید ایجاد صریح اوجد، فرق نمی کنه. آیا اون خصوصیات دیگری که اضافه می کند از این حدیث استفاده می شود؟ می فرماید که بله، تمام اون خصوصیات فی غیره هم هست، معنا فی غیره است. ما میگیم ایجاد معنا هست، فی غیره هم هست. بنابراین این حدیث دلیل شد برای این که حرف ما اوجد معنا فی غیره، با تحلیلی که داشتیم دلیل اصلی ما بیان مولاست. اما وز کیفیت وز چطوری وز عام موضوع الله عام تصور می شود؟ اونان کنید کیفیت وز و تصور وز و موضوع الله انشاءالله فردا. سلامتی آن آمزان، سلامت خدمت.